به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت مخاطبین عزیز کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211. وارد بخش چهارم کتاب معامله‌گر منظم میشیم با عنوان چطور یک معامله‌گر منظم شویم، و در بخش چهارم وارد فصل 15 میشیم با عنوان روانشناسی تغییر قیمت. خب من بی مقدمه وارد متن کتاب میشم، چون در بخش اولی که تو این فصل هستش، یعنی تو قسمت اولش میاد در رابطه با تغییر قیمت به صورت خیلی داستانوار توضیح میده. به نظر من مطالعه یا گوش دادن این بخش به نظر من خالی از لطف نیست. خب وارد متن میشیم، میگه هدف من در این فصل این است که فرایند و روانشناسی تغییر قیمت را ابتدا به کوچکترین سطح ممکن، یعنی سطح یک معامله‌گر، تقسیم و آنها را بررسی کنم. سپس توضیح خود را با بررسی عملکرد همه معامله‌گران به عنوان یک گروه بستم. میخواهم بگویم اگر نیروهایی که به طور ذاتی در رفتار معامله‌گران نهفتن را درک کنید، تنها با مشاهده کارهایی که انجام میدهند میتوانید به راحتی متوجه شوید که آنها چه باوری درباره آینده دارند. وقتی بدانید معامله‌گران چه باوری نسبت به آینده دارند، دیگر خیلی سخت نخواهد بود که عملکرد بعدی آنها را در شرایط و موقعیت‌های خاص پیش بینی کنید. اهمیت این شناخت در این است که به شما کمک می کند تا تفاوت بین امید واهی و احتمال واقعی تغییر بازار به سمتی خاص را متوجه شوید. شما با درک نیروهایی که در پس عملکرد بازار نهفته است یاد می گیرید به بازار اجازه دهید به شما بگوید چه کاری انجام دهید، و سپس یاد می گیرید که بین اطلاعات سالم و ناب بازار و اطلاعات تعریف شده تفاوت خواهد شوید. اساسی ترین جزء بازارها معامله‌گران هستند. به یاد داشته باشید که معامله‌گران تنها نیروی هستند که می توانند موجب تغییر قیمت ها شوند. بقیه چیزها همه فرعی هستند. چه چیزی بازار را می سازد؟ دو معامله‌گری که تمایل به معامله دارند، یک نفر که می خواهد بخرد و یک نفر که می خواهد بفروشد، روی یک قیمت توافق می کنند و سپس معامله‌ای را رقم می زنند. آخرین قیمت توافق شده نشانگر چیست؟ آخرین قیمت توافق شده قیمتی است که هنگام معامله یک نفر پرداخت آن تمایل داشته است و یک نفر به فروش چیزی به آن قیمت مایل بوده است. این قیمت نشانگر توافقی است که آن دو معامله‌گر راجع به ارزش کنونی چیزی با هم داشتند. مناقصه چیست؟ در مناقصه معامله‌گر قیمتی که در آن تمایل به خرید دارد را اعلام می‌کند. مزایده چیست؟ در مزایده معامله‌گر قیمتی که در آن تمایل به فروش دارد را اعلام می‌کند. معامله‌گران چگونه درآمد کسب می‌کنند؟ تنها دو راه وجود دارد که این بازی را انجام دهید و پول به دست آورید. خریدن به قیمتی که فکر می‌کنید در مقایسه با قیمت آتی همان کالا پایین‌تر است، یا فروختن به قیمتی که فکر می‌کنید در مقایسه با قیمت آتی همان کالا بالاتر است. حالا اجازه دهید که نگاهی به داخل گود، یعنی همون بازار، بندازیم و ببینیم که چه اتفاقی باید رخ دهد تا قیمت‌ها نامتوازن شوند و این امر چگونه باورهای معامله‌گران را به ما نشان خواهد داد. 98-18 مزایده، فروشندگان سعی می‌کنند به قیمت بالا بفروشند. 98-17 توازن، قیمت نهایی. 98-16 مناقصه، خریداران سعی میکنن به قیمت پایین بخرن. منظورش دو رقم آخر، حالا اون سهام یا حالا اون کالا هستش که معمولا توی بازار، حالا سهام و بورس و حتی جوف ارزا، حالا بعضی از جوف ارزا نگاهید 98-18 قیمت بالاتره دیگه، فروشندگان تمایل دارن تو اون قیمت بفروشن. 98-17 رو به عنوان قیمت تعادلی در نظر گرفته و 98-16 رو به عنوان قیمتی که حالا به عنوان مناقصه خریداران تمایل دارن تو اون قیمت‌های ارزان‌تر بخرن. از آنجا که تنها هدف معامله کسب درآمد است، می‌توانیم متوجه شویم که هیچ معامله‌گری با باور به این که قرار است ضرر کند وارد هیچ معامله‌ای نخواهد شد، و برای اینکه معامله‌ای به وجود بیاید لازم است که دو معامله‌گر بر سر یک قیمت توافق کنند. اما از لحظه‌ای که دو معامله‌گر بر سر آن معامله توافق می‌کنند، هر دوی آنها تحت تأثیر خطر بازار قرار خواهند گرفت. به عبارتی دیگر، تغییر قیمت بعدی که از آنها را موفق و دیگر را متضرر خواهد کرد. از آنجا که می‌دانیم هر دو معامله‌گر می‌خواهند به موفقیت برسند و نمی‌خواهند ضرر کنند، می‌توانیم متوجه شویم که دو معامله‌گر باورهای کاملاً متفاوت درباره ارزش آتی این کالا دارند. پس برای اینکه دو معامله‌گر بر سر یک قیمت توافق داشته باشند و معامله به صورت گیرد، لازم است که آنها باورهای کاملاً متفاوت درباره آینده داشته باشند. خریدار باور دارد که قیمت خرید او نسبت به زمانی که در آینده آن کالا را می‌فروشد ارزان‌تر است و فروشنده باور دارد که قیمت فروش او نسبت به زمانی که در آینده آن کالا را می‌خرد گران‌تر است. اگر قرار است که تغییر قیمت بعدی یکی از آنها را موفق و دیگری را بازنده کند، می‌توانیم متوجه شویم که هیچ یک از آنها باور ندارد که بازنده خواهد بود. اگر فروشنده باور داشت که نرخ بعدی بالاتر از نرخ کنونی است، چرا نباید صبر کند تا آن را به قیمت بالاتر بفروشد؟ همین موضوع درباره خریدار نیز صدق می‌کند. این هدف بازی و تنها راه کسب درآمد است. اساساً آنچه داریم شرایطی است که در آن دو نیروی مخالف در مقابل هم هستند. هر دو فکر می‌کنند نظر آنها درباره آینده درست است و تنها یک طرف می‌تواند به قیمت ضرر کردن طرف دیگر به سود برسد. اگر قیمت اوراق قرضه جنس پیش خرید شده ای 99.14 باشد، چه اتفاقی باید رخ دهد تا قیمت به 99.15 برسد؟ ساده است. کافی است یک معامله‌گر مایل باشد تا در مزایده شرکت کند و قیمتی بالاتر از آخرین قیمت بپردازد. یعنی در مقایسه با آخرین قیمت توافق شده، او مجبور است که برخلاف این باور که باید به قیمت پایین خرید عمل کند. اگر معامله‌گر یا گروهی از معامله‌گران مایل به خرید به قیمت بالاتر یا فروختن به قیمت پایین‌تر از آخرین قیمت توافق شده باشند، عملکرد آنها به چند دلیل اهمیت دارد. اول، معامله‌گری که مایل است به قیمت بالا بخرد یا به قیمت پایین بفروشد، به جای اینکه به قیمت پایین بخرد یا به قیمت بالا بفروشد، حتما اعتقاد زیادی به باور خود درباره ارزش آتی آن کالا دارد، حتی اگر این اعتقاد از ترس وی ناشی شده باشد. دوم، او آخرین قیمت را به پایین ترین قیمت تبدیل می کند. سوم، او با قاطعیت کنترل امور را به دست می گیرد و افرادی که با آخرین قیمت فروختن را به افراد متضرر تبدیل می کند و ضرر و زیان آنهایی که به قیمت های پایین تر از آخرین قیمت فروختن را نیز بیشتر می کند. چهارم، او در حال ایجاد تغییر در قیمت هاست که اگر معامله گران دیگر قیمت جدید را در مقایسه با قیمت آتی پایین تر ببینند، سرعت تغییر افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع همچنین در مورد معامله گری صدق می کند که در حال تسویه حساب برای خارج شدن از یک جایگاه هست. از سوی دیگر، فروشنده‌ای که در سمت دیگر معامله او قرار می‌گیرد، به واسطه جذابیتی که فروش به قیمت بالاتر دارد به سمت بازار جذب می‌شود. او فکر می‌کند که از مزیتی برخوردار شده است. در واقع او به قیمت بالاتری می‌فروشد، اما سرعت تغییر قیمت به سمتی که او می‌خواهد نیست. او بالاترین قیمت ممکن را انتخاب می کند و منتظر می ماند تا اتفاقی بیافتد، به این امید که قیمت دیگر از این بالاتر نخواهد رفت. حالا فعالیت های این دو معامله‌گر چه چیز را درباره کلیت بازار به ما نشان می دهد؟ ابتدا این معامله به ما می گوید که هیچ کس باور راسخی درباره ارزش آتی نداشته است تا خطر فروش آن به آخرین قیمت یا پایین تر از آن را بپذیرد. دوم، هیچ کس آن قدری که باید مصمم نبوده است تا از جایگاه فروش وارد بازار شود یا از جایگاه خرید با فروش به آخرین قیمت یا پایین تر از آن خارج شود. انجام یک معامله در سطح بالاتر توازن جدید ایجاد خواهد کرد. این توازن جدید تمام خریداران در سطح قبلی را موفق و تمام فروشندگان در سطح قبلی را متضرر می کند. تمام کسانی که در سطح قبلی یا پایین تر از آن متضرر شدند، مجبور هستند که به ارزش آتی امیدوار باشند تا بتوانند در جایگاه کنونی خود باقی بمانند و یا باید به جایگاه های خود اضافه کنند تا نشان دهند به این ارزش آتی اعتقاد دارند. زیرا تا هر سطحی که قیمت جدیدی بالاتر برود، به همان مقدار معامله برای آنها جذابتر خواهد شد. اگر آنها در سطوح پایین‌تر باور داشتند که قیمت بالا بوده است، در هر سطح بالاتری این معامله برای آنها بهتر خواهد بود. اما هر تغییری که بازار در جهت عکس جایگاه فروشندگان داشته باشد، توقع آنان از ارزش آینده را خراب خواهد کرد. هر تغییر در واقع نشان می‌دهد که فروشندگان غیر فعال بودند و اینکه خریداران افراد کنترل کننده بازار بودند و احتمال اینکه خریداران بازار را به میل خود تغییر دهند افزایش پیدا کرده است. این واقعیت که خریداران به طور مصمم قیمت را بالا میبرند و مبلغ بیشتر و بیشتری میپردازند برای ناظر پیامی دارد. این روند به او میگوید که فروشنده کافی برای برآوردن تقاضای خریداران به نرخ جدید وجود ندارد. اگر تعداد فروشندگان محدود باشد، معامله‌گرانی که میخواهند خرید کنند باید بر سر فروشندگانی که در دسترس هستند و سمت دیگر معامله را تشکیل میدهند با هم رقابت کنند. تنها مشاهده این تغییر قیمت به شما میگوید که در حال حاضر همه چیز به نفع خریداران است. قیمت‌های بالاتر پیشنهاد نخواهد شد مگر اینکه تعداد فروشندگان نسبت به خریداران کمتر شود. اگر معامله‌گران به بیشتر و بیشتر پرداختن ادامه دهند، قیمت از قبل هم بالاتر خواهد رفت. در نهایت باور آنها به ارزش آتی آن کالا از بین خواهد رفت و فروشندگان یکی یکی به جمع خریداران کنونی خواهند پیوست و با هم بر سر فروشندگان اندکی که تمایل فروش دارند به رقابت خواهند پرداخت. تا زمانی که نسبت به خریداران و فروشندگان به شکلی که گفتم باقی بماند، احتمال پایین آمدن قیمت بسیار کم خواهد شد. حالا اگر توازن بر هم بخورد و بازار به حالت قبلی بازگردد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یکی این که خریداران قدیم در نهایت به سود خواهند رسید. وقتی به سود برسند خود به جمع فروشندگان خواهند پیوست و در نتیجه تعداد معامله‌گرانی که برای فروش در دسترس هستند افزایش پیدا می‌کنند. اگر این رویه از قدرت کافی برخوردار باشد می‌تواند شبیه به غذا دادن به کوسه ای انان گسیخته شود. در نهایت قیمت ها به عواملی که از نظر دیگر معامله‌گران مرتبط هستند تغییر خواهند یافت و آنها ناگزیر خواهند شد که از جهت مخالف وارد بازار شوند. اگر این معامله‌گران جدید با قدرت کافی وارد شوند، احتمالاً موجب ترس خریداران قدیمی خواهند شد و در نتیجه روند رو به پایین افزایش پیدا خواهد کرد. احتمالاً می توانید این فرآیند بالا پایین رفتن رو تصور کنید. وقتی تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر می شود، تعادل بر هم خواهد خورد. در این صورت فروشندگان در واکنش به آنچه درک می کنند مبنی بر اینکه تعداد خریداران محدود است، به شدت قیمت‌های پایین‌تر از قیمت آخر پیشنهاد خواهند کرد. تمام تغییر موجود در قیمت‌ها به واسطه یک عملکرد گروهی اتفاق می‌افتد. قیمت‌های بازار مثل مسابقه طناب‌کشی مدام در حال بالا و پایین رفتن هستند. مسابقه بین کسانی است که فکر می‌کنند و توقع دارند که قیمت‌ها بالا بروند و از این رو می‌خرند و کسانی که باور دارند و توقع دارند که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و در نتیجه می‌فروشند. اگر بین این دو نیرو تعادل وجود نداشته باشد، یک طرف کنترل طرف دیگر را به دست خواهند گرفت. هرچقدر قیمت‌ها برخلاف میل گروه ضعیف‌تر تغییر کند، رنج عاطفی ناشی از تصدیق این که اشتباه کردن با نیاز آنها در دوری جستن از ضرر و زیان به طور مستقیم در تضاد خواهد بود. در نهایت آنها یکی یکی اعتماد خود را به جایگاهی که دارند دست خواهند داد و از معامله خارج خواهند شد تا به سرعت نیروی غالب بیفزند. نیروی غالب به تسلط خود ادامه خواهد داد تا زمانی که همه متوجه شوند که قیمت‌ها خیلی بالا رفتند و با عوامل مرتب دیگر همخوانی ندارند. اعضای گروه غالب مجبور خواهند شد تا طرف خود را تغییر دهند و از جایگاه خود خارج شوند و با این کار حرکت را به جهت مخالف تغییر می دهند. اگر به عنوان یک فرد قدرت کافی برای تغییر قیمت ها به جهتی که موجب سود بیشتر شود را نداریم، پس باید یاد بگیریم که چطور طرف غالب را شناسایی کنیم و با آنها همسو شویم تا زمانی که تعادل بر هم بخورد و دوباره خود را با طرفی همسو کنیم که در حال به دست آوردن قدرت است. همینطور که قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند، یک الگوی نوسانی ایجاد می‌کنند که روی نمودارهای قیمت و نمودارهای عدد و نقطه‌ای به راحتی قابل شناسایی است. مثلا نمودار عدد و نقطه‌ای، نموداری که تقریباً خیلی کم افراد استفاده می‌کنند، تقریباً اصلا دیگه کسی استفاده نمی‌کنه. بیشتر تو کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌تونید برید نمودارها رو مشاهده کنید. این نمودارها به صورت واضح به ما نشان میدن که این نیروها با یکدیگر در تعامل و تقابل هستند. نمودارها باورهای معامله‌گران نسبت به آینده و شدت تمایل آنها به عمل کردن بر طبق آن باورها را به تصویر میکشند. مثلا اگر قیمتها در بازاری به طور مداوم بالا و بالاتر رفتن، برای اینکه بدانید اتفاق بعدی چیست، سوالهای زیر را از خود بپرسید. یک، چه تغییری در قیمت‌ها موجب می‌شود که خریداران باور داشته باشند که هنوز هم می‌توانند سود بیشتری ببرند؟ دو، چه موقع ممکن است فروشندگان با قدرت وارد بازار شوند؟ سه، در چه صورتی ممکن است که خریداران در چه صورتی ممکن است که خریداران قدیمی به سود برسند؟ 4. چه اتفاقی باید رخ دهد تا خریداران اعتماد خود را از دست دهند؟ چه اتفاقی باید رخ دهد تا خریداران جدید جذب بازار شوند؟ شما می توانید تمام این پرسش ها را با شناسایی معیارهای خاص پاسخ دهید. این معیارها نشان می دهد چه موقع احتمال ایجاد توقع برای خریداران و فروشندگان وجود دارد و چه موقع ممکن است آنها به خاطر دست نیافتن به خواستهایی که دارند ناامید شوند. در واقع می توانید این کار را با بررسی الگوهای عملکردی متداول بازار و چگونگی شکل‌گیری قیمت که همه ما با آنها آشنا هستیم انجام دهید. از این رو نگاهی به ساختار روانی برخی از این الگوهای متداول خواهیم داشت، اما قبل از آن میخواهم چند تعریف دیگر را نیز بررسی کنیم. حالا بعد در رابطه عملکرد بازار حرف میزنم، فکر میکنم این بذاریم به جلسه بعدی بهتر باشه. امیدوارم جلسه استفاده کرده باشیم هممون و خواهشان حتما کتاب رو داشته باشید و خودتون این صفحات رو مطالعه کنید و اینجوری بهتر میتونید با حالا این وایس ها و درس گفتارها ارتباط برقرار کنید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید عزیزان. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.